فلسفه هدو استاد بندرزاده سمم آذربایجان.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
به زبان من سوال بپرسم. جناب آقای نیستن بعضی دوستان نیومده، آقای چرا این لیست اول نیست؟ نیست نه لیست هست، دوستان نیستن. آقای حاجی، آقای خیلی، آقای خیلی، این معامله قبالت الارض رو میتونی تصویر کنی برای دوستان؟
تقبل خراج رو،
تقبل خراج همه آن دیگه بود راجب ارض
فرمونده بودن که
چه شکلیه صورتش؟
به این صورته که قرار بوده حالت ارضی این بود که سلطان از اون کشاور قرار بگیره در زمین دارو شوهایی. حالا اگه یکی از اومد متقبل شد این خراج رو بده به سلطان، در اول زمین رو برکفا تجاره بده و اداره خودش بگیره.
نفهمیدم چی شد. ببین زمین اراضی خراجی است، یعنی این زمین در اختیار هر کسی است، باید خراجش رو به سلطان بپردازه.
این حالت عادیه. حالا
این بعد قبالت الارض چی میشه؟ تقبل میکنه.
تقبلی که واسه فان دیگه واسه روبو یه فرموده بودن که حالا که
آره
متقابل
شد که آقا این هزینه خراج رو خودش
بده سلطان و زمین یا دست خودش، حالا زمین رو اجاره میده به کشاورد
و پول از اون میگیره، یعنی رو واسطه به حکومت چی میرسه؟ قرار شد خراج رو بدید که به حکومت مقدار حکومت که خراج رو قبلا هم میگیره، حکومت به چه انگیزه این رو به درکتای رو آقا برده؟
خب نه دیگه مقدار مشخصی چون حالا سود دو کنه ضرر بکنه اومد اون
کمتر اون سود میکنه. حکومت خود چه ضرورتش میمیده؟ حکومت خب خراج خودش از هم قبلی ها میگیره.
نه
چی؟
نه
نمیده اصلا مزار بگیره،
همه
این یه جا میده. ببینید من قبالت از
این حقی خود گرفتن خراج از این بسر رو گرفتیم
باید
بیمه کنم بیمه کنم بیمه کنم بیمه کنم تست بندی میکنه. معمولا در روایت دیگر قبالت الارض معلوم میشه، معمولا در عقد قباله حکومت نمیاد مقطوعش کنه این خراج رو، بلکه تخصیص میکنه، مثلا نصف. این زمین در اختیار این یهودی ها که بوده باید 1000 دینار خراج میدادن، هر نفری هم باید 10 دینار جزیه میدادن، در مجموع 2000 دینار میشه مالیاتش در یک سال. حکومت میاد این زمین رو به من قباله میده بخواد در مقابل نصف محصول. این زمین رو بگیر، خراجی که اونو میخواستم بدن مال تو، جزیه که میخواستم بدن مال تو، هرچی داردی نصف محصولش مال من. قباله معمولا تخصیصه، مقطوع نیست. خب حکومت چه این کار میکنه؟ حکومت پیشبینی میکنه که اگه این آقا بره زراعت کنه، نصف سهمی که گیرش میاد از اون 2000 دیناری که میخواد بیشتره، پس میسرده برای حکومت. خود این آقا هم حساب کتاب میکنه دیگه، میبینه که مدیریت زمین زحمت داره براش، فعالیت اقتصادیه، باید بره کار کنه چی کنه. وقتی میبینه که پول جزیه و خراجی که اونا میخواستن بدن همه میده تو جیب این، میشه خرج کارش، مدیریت داستان هم به عهده میگیره و سود هم که نشوش محصول هم مال خودشه دیگه.
جب
من
استقامی
این روایت داستان مالی
این روایت دو تا فراز داشت که درسته، فراز اول که ظاهرا کاملا به شاهد بطمان میتونه باشه، ولی تو این هم مزارعت اهل فراج
این مزارعت اهل الخراج و حاکمیت میاد شخص ثالثی نیست، با خودشون قباله میبنده، میگه شما باید 2000 دینار آخر سال به هم بدید، بیایم چیکار کنیم تبدیلش کنیم این خراج رو به قرارداد مزارعه، یعنی هر چی شد آره مقاسمه مال وقتیه که از ابتدا مالیاتش اینجور باشه. این همه که تعبیر خود سوال مزارعه، یعنی اونا خراج بدن یعنی در واقع باید خراج میپرداختن و جزیه. حاکمیت میاد باشون قرارداد رو عوض میکنه، میگه به جای اون خراج و جزیه با من چیکار کنید؟ به محصول نصف نصف کنیم با هم، درچه دیگه خراج و جزیه نمیپردازن و به جاش نصف محصول رو میدن. اینجا ریسکه دیگه، بر اساس پیشبینی احتمالا حاکمیت در نظر میگیره که این کار سودی براش خواهد داشت. حالا تا خدا چی ببینه، یه وقت میگم ضرر کردیم وسط، چون همیشه وقتی مقدار مقطوع رو تبدیل کنه به مقدار نصف و این ریس توش هست، یه وقت میده این نس از اون مقتوب بیشتر میشه بطم کمتر میشه. مقاسم این اصطلاح به کار در عراضی خراجیه به کار نمیبرن، یعنی عراضی خراجی خراجش مقتوبه، اما عراضی که در اختیار افراد به نسبه قرار میگه بهش میگن مقاسم. این ظاهره این که میگه با اهل خراج مزارعه بسته، یعنی اونا خراج مشخصی مثلا هم داشتن. چجور اگر این قباله میداد حکومت به کت دیگری اون شخص میمندش میداد، حالا با خودشون این تقبیل رخ داده، از دفتر خودشون قرار گرفته نشنه. این جزئیات
چرا وارد داستان میکنید در قبال زمین؟
این مثل اینکه معصوم ها وارد نمی کنیم. چرا وارد میکردن؟ اینجوری معصوم بوده که مثلا چون اینا اهالی با اون زمین با هم بودن، یعنی نمیشد تفکیه یا مدیریت کل مجموعه واگذار میشد. این چنین معصوم نه تلازم فقهی نداره، بابا من اصلا با جزیه روششون کار ندارم، اونا خودشون بر به حکومت بپردازن. این معصوم گویا بوده شکلی که وقتی به یک قریه وقتی واگذار میشد به کسی دیگه، تمام امورش از احوالی و اینا همه با هم واگذار میشد.
در این مثال که تنزیلی که داده رسول الله برای اهل خیبر اینجا ظاهرش مقاسمت دیگه،
همین ظاهرش اینه که این عرض در واقع باید خراج
میبرد
یعنی به جای خراج
ابتدا.
آره قبول دارم، یعنی در واقع حکمش این بوده که اینجا هم مفتوان باید خراج ببندن، ولی پیغمبر اومده از ابتدا باشون قرارداد رو تبدیل کرده به مزارعه، یعنی گفته شما خودتون زراعت کنید نصفش رو به محصول. یعنی میتونست به لحاظ فقهی اصل اسلام میتونست خراج مکتوبشون ببنده، چون مکتوب انواع است و اینقدر مالیات زمین سالیانه بپردازید، میخواستید زراعت کنید میخواستید نکنید، اما پیغمبر باشون اینجور قراردادی بس. هم در عمران آبادی زمین بالاخره، بعد خود اون اهالی تو زمین خودشون عادت داشتن کار میکردن، بلد بودن، خیلی مثلا حکیمانه به نظر میرسه که چرا ما این از دست اینو بگیریم بدیم دست یک گروه دیگری که الان بتونن هزینه هم رو نه بلد بشن. اینو خودشون خونهاشون هم جز سالا زراعت میکردن، حالا از بعدم زراعت میکنن. خب این تفاوت که از بعد نصفشم به حکومت میپردازن. خبرم که افتیم نصف
معنای
هم یعنی لغوی معنیش میکنیم، حالا دیگه تعبیر کردیم بهشون، فرمه سمون قبالت رو لحظه
این قبوله
قبله هم فتقبله دیگه، اون یتقبله رو نجو
قباله که نیست، مزاره
سری مزاره نمیدن. این واژه قباله که گفته میشه یک کلمه ایست که در اینجور موارد به کار میره، یک اصطلاح شرعی که نیست، یعنی همین در اختیار دادن زمین اونم پذیرش، حکومت تقبیل میکرد اونا تقبل میکردن.
آره
چه مواردی اصلاح میشده میبینید که موارد متعدده. حالا در حدیث بعد میبینید مثلا چیزی ماهیت دیگری داره، مثلا خود خراج رو طرف تقبل میکنه، خراج رو یه جور شرع انگار ماهیت شراع داره. حالا در حدیث بعدی که با هم میبینید
این
خب فعل جمله دیگه، هر کدوم از این برای مثلا رفتی به زکات نداره این حدیث، کما که یه احادیث دیگه میشون مخصوص زکات شما در مجموع روایات باید ببینید بخش از مدعا رو ساقه
اخبار مورد در احکام تلقل خراج مخواب استفاده کنید،
فعل جمله به کار میاد دیگه، یعنی بخش از مدعا رو این ثابت میکنه. ولی روایت دیگه در باب زکات داشتیم بخش از مدعا رو اون ثابت میکنه. خب یا قول به فصل نداریم، ولی نیاز نیست آخه قول به فصل، یعنی وقتی در دلیل خود در باب زکات هم دلیل داریم، خراج هم هر کدومش بخشی رو ثابت کنه در مجموع دو ثابت میشه، ولی این لازم خراج رو جو زکات نیست شده. مقاسمه، آها اصطلاح مقاسمه رو وقتی در مقابل خراج به کار میبرن به زمینی گفته میشه که از ابتدا سهم مقطوع براش در نظر گرفته نشده باشه. کلمه مزارعه یک عنوان عامه، شما میتونید در اراضی خراجی هم مزارعه داشته باشید، بنده که خراج بده اصلا میتونم با کسی قرارداد مزارعه ببندم. مزارعه اصلا یه عقد شرعی است، ربطی به رابطه حکومت اینا نداره. کسی که زمین در اختیارشه با یک زارعه قرارداد مزارعه میبنده به حصه ای از ارض، میگن مزارعه، نه ربطی به حکومت.
هم ارض هست اینجا
نه رفتی به حکومت دارن، این اسم اینه عقد خاصیست، مقاسمه یک طرف کار حکومته، یعنی حاکم میاد در بعض زمین ها در اختیار افراد قرار میده، مالیاتش رو حسسه تعیین میکنه، به اون میگن مقاسمه. مزارعه نه، نوع اسم اون عقدیست که خونده شده، هر کسی بخونه همینه، شما زمین شخصی تا میتونی مزارعه بدی. پس میتونه مصداق مشترک پیدا کنن، یه جاهایی مصداق مقاسمه باشه، مصداق مزارعه باشه. مزارعه نوع ارتباط حکومت رو با افراد تعیین نمیکنه، اسم این نوع عقدی است که بسته شده. هر کجا در باب زراعت حصه تخصیص بشه بین مالک زمین و زارع، به این میگن عقد مزارعه. کمان که در مشابهش در باب نخل و باغ ها میگیم مساوات.
تقبل
بنده یه شخص با اهالی روستا یا اون یه شهر، مثلا حاکم به یه شخص مثلا چیز کنه، تقبل کنه مثلا ببخشه،
یا اینکه مثلا به اهالی روستا ببخشه. فرقی بین اینا نیستش؟ جفتش هم میگه مبالغه فرقی
که هست، به خاطر اینکه این یکی اون چند تا نگه بدی،
یعنی
جفتش هم
میشه
مبالغه. آره اشکال نداره، یک نفر و چند نفرش نقشی در این اصطلاحات ایفا نمیکنه، حالا به گروهی بزنه اشکال نداره. اما تعهدات و منافع به شاهای تقسیم میشه، بینشون هم تعهدات میشه مال همه، هم منافع میشه مال همه. خیلی روشن نیست دیگه اینجور، مثلا اینا یه رئیسی داشتن که پیغمبر با اون مثلا قرار داد کرده، یا ظاهرش به نظر اینجور میرسه که اینا چون قبیله‌ای زندگی میکرده، اینجوری که تک تک افراد اینجا صاحب رأی باشن، یه بزرگی دارن اون مسئولشونه، با او قرار داد میبنده پیغمبر رو، او رو واپس میکنه، بقیه موظف هم افراد رو گوش بدن. معمولا زندگی قبیله‌ای که قبلین بوده اینجور بوده، نه افراد نمیومدن با تک تک افراد قرار داده بوده. خب و من ها از صحیح عن اسماعیل ابن فرد عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت دوم برخلاف روایت قبلیه، اینجا تقبلی که او میکنه شبیه شراء میمونه، انگار داره چیزی خریداری میکنه، ماهیتش داره عوض میشه، میاد اصلا خراج یک زمین رو از حاکمیت خریداری میکنه. سألته عن الرجل یتقبل به خراج رجال و جزیت رؤوسهم و خراج نخل و شجر و آجام و مساعد و سمک و طیر. به یه منطقه زمین های کشاورزی دارن، خب خراجی دارن، جزیه روس هم دارن، بعد چیز دیگه دارن، مساعد، صیدگاه ها. خب این صیدگاه که امکان مثلا صید پرندگانی هست، حیواناتی هست، خب این با مقدار ارزشی داره، قیمتی داره، رو اونا خراج میبندن. آجام این چیز نیزار هاست، از این عجمه استفاده می شده، زارن این نی هایی که تو این مثلا نیزار، این آبندانی که هست برسنید، نی در می اومده، اینا می کردن برای سقف خونه ها استفاده می کردن، استفاده هایی داشته، محصول قابل استفاده بود. نخل شده هم که باق هاست، نخل درسته که در دل شجر می گنجه، اما به خاطر این که خیلی حال دیگه، چون پرکاربردترین شجرشون بوده، اونا خب انگور هم داشتن، انار هم داشتن، اما مهمترینشون براشون نخل بوده. بعد مسائل هم که سمک و طیر هم که همون سیل دیگه، مثلا یه جایی که یه رودخانه یا آبندان یه چیزیه که میشه ماهی سیل کنن در اون منطقه، به اختیار یه قریه خاصی بوده، یا طیر پرندگانی که هم در این منطقه شما، بعضی از شهران اینجوری هم در فصلهای خاصی پرندگان وحشی اونجا مهاجرت میکنند و میان، و اینا تو تمام خونه هاشون چیز دارن، بقول ما شبکه تور و اینجور چیزا دارند، و به فصلش که میشه اینجا این مرغابی های وحشی و اینا شهر مثل فریدون کنار و محمود آباد اینجور جاها که کسی آشنا داشته باشید، این گوشت پرندگان وحشی راحت خیلی هم ساده است برایشون، اینجور میپوشن تور دارن، فنده که اومدن تور رو رها میکنن، مثل زنده گیر میبین، انقدر زیاده که تو همه فریاد رو خونه شونه، یعنی جایی هم فکر میکنی مثلا یه مدار مثلا باقی باشه که کسی رفت آمد نکنه، راحت میان و تو تور گرفتار میشن. آره قیمت خوبی هم داره، و بعضشون هم که به این چیز قانع نیستن میان شکار میکنن، از شکار هم که دیدید ساچمه یا که پخش میشه، مثلا یه تیر 30 تا ساچمه توشه، این که میزنه مثلا 8 تا 10 تا مرغابی میفته زمین. بس سریع از سرش چیکار کنم؟ زهر. مشکل کار اینه که میفتن تو آب. تو ماهیش هم اگه تو آب بمیره حلال نیست. و بابا لا یدری، حالا مشکل این آقا اینه، و بابا لا یدری لعل لحاظا لا یکونا ابدا. اینا پیشبینیه، میگه آقا این سیدگاه یا این مثلا منطقه که پرنده ها هر سال می اومدن امسال به من بدید، فرض کنید که اینقدر پول بهتون میدم. خب اومده امسال پرنده ها نیام، این آوندانی که نیزاره درست است، تا حالا هر سال نیزار بوده، نی فصل بهار که میشد رشد میکرده، چون امسال اول نیاد هیچی خوشسالی بشه. قول اطلاع مازندرانی ها میگن سال میزنه، یعنی هر چنگا یه سال میره نمیده. بعضی درخت ها اینجوری هم درخت پر محصول لیمونه مثلا، همه سال یه سال میره هیچ میوه نداره. پیش میاد تو کشاورزی سه یک نکاتی که در فقه شیعه میگن سردرختی ها رو اگر خود به صلاح نشده هم نداریم معامله کنیم مگر با زمینه سالهای بعد، چون این در کشاورزی زیاد پیش میاد که یه سال محصول نمیده. یعنی اون سیستم تکمینی که خدا برای باروری مثلا اینا یه سال این کار نمی کنه. این حالا این زنبورا تنبل بودن، مگسان میمیم چی بودن، بار نمیده. اون اتفاقی که باید می افتاد که این بارور بشه نمیشه و میوه نمیده یک سال. از دفعه همینه، میگن یا باید بدور به صلاح بشه میوه در بیاد ببینیش به سردرختی بخش، یا اگر نیامده باید چند سال با هم زمینه کنیم، دو سال سه سال میوه دفعه با هم میخرم که لااقل مطمئن باشید تایش چیزی هست یا پوچ نشه لف لف نه کوچ. لعل لحاظا لا یکون ابدا، شاید هیچی نباشه. یعنی یه ریسکی دیگه، مثلا من نخل رو در اختیار بگیرم یا مثلا شجر رو. بعد این چی میگه؟ یتقبلو بود یا میگه ایش طریقه، آیا خریداری بکنم؟ این توضیحش اینجوریه، یعنی حکومت مثلا این مساعد یا آجامی که در اختیار افراد بوده خراج بسته بوده، گفته مثلا 100 کیلو از این عجم رو با عجمه رو باید به من بدید، بقیه مال خودتون. اون پرنده هایی که سید میکنید مثلا 50 بشه باید به من بدید، بقیه مال خودتون. اینجور تحسیس ندارم، میگم که مقدار تعیین میکنه 100 تا نه یک سوم. میگه مثلا خب پول که اینو کارش اینه، میگه مثلا 100 تا بنده به من بدید، بقیه مال خودتون. هرچی شد خراج میبنده بهشون دیگه اراضی. بعد یک کسی میاد کار حکومت راحت کنه، میگه خب شما اینا رو بعد گرفتید چه میخواه همه بدین که مسئولین بخورن که بعد بفروشید دیگه. اینا آقا من ازتون میخرم، خریداری میکردن. این اسمشو میذارن قبالت الخراج، یعنی خراج دو طرف داره به عهده میگیره، یه پولی به حاکمیت میده، خراج با من میرم خراج کارم اینه، من نه نیاز دارم چی دارم، اینا رو خریداری میکنه. پس اینجا تقبل به معنی اشتراع هست. و فی ای زمان نیشتریه به تقبل به عرض میکنه. سوال اینه که شبه در اصل داستان نداره. این از جمله روایتیست که شیخ خوب بعضش میرسونه اصل تقبل حلاله، این از اون جمله روایاته. سوال نداره اصلش خریده رو چش کل داره، حکومت خراج گرفته عجمه رو من بخرم، معیبی نداره. سوال اینه که پیش پیش میخوام بخرم، اونا در ذمه با حکمیت بدهکانن، هنوز تولید نشده و شاید هیچ وقت وجود نیاد، چون طبیعت دیگه طبیعت که همیشه شبهش راجع به فرد خاصی. پس سوال میپرسه اول چنین قراردادی اصلا جایزه یا نه و کی، چون این تو ذهنشون بود مثلا در باب سردرختی یا در باب شجر، میگه آقا محصول یک تن محصول خرما رو من بدید ما بقیه ما رو خودتون، حکومت اینجور خراج میبنده بشون، من میرم این از حکومت خریداری میکنم خراج رو. خب این هنوز محصول شد امسال اصلا محصول نده، خرما یه دونه خرما هم شد نده، کی میتونم معامله کنم؟ اصلش جایزه نه، اگه جایزه زمانش کهیه. مثلا در سردرختی روایت داره بعد از بدو به صلاح، یعنی این گلها بریزه، اون گرهی که قرار تبدیل به میوه بشه رشد کنه، حالا ولو رنگ کامل پیدا نکنه ولی بفهمن که این میوه داده امسال، اون زمان اجازه خریداریشو داریم. حضرت قانون بهش میدن، قال اذا علمت من ذلک شیئا واحدا قد ادرک فاشتره متقبل به، همین که البته زمین بس، همین که مطمئن باشی یه بخشیش درسته، یعنی مطمئن شدی که 100 درصد پوچ نمیشه اشکالی نداره. یعنی مثلا این حالا اون سمک اون ماهی که میخوای صد کنه یقین داری که دست کم یه دونه ماهی در میاد از توش، اون دیگه مسلمان میبینن انقدر ماهی رو داره. این به خاطر چیه؟ قانون نیست در فقه، در جای دیگه هم بس قانون زمینه تو عبد عابد مطرح شده در مثلا اسب فراری اونجا هم مطرح شده، در حتی پرنده فراری مطرح شده. بس زمینه دیگه اگه شما یک چیزی رو بخوای معامله بکنین که توش قراره به تنهایی، یعنی قراره به این معنا که معلوم نیست بتونی اصلا حاصلش کنی، اگر زمینه براش قرار بدی حلال میشه. اون وقت نوع تعبدش هم اینجوریه که گفتن اگر اون یکی پیدا شد که خب پول هر دو رو دادی، اگر ندادی کل ثمر در مقابل اون یکی که قرار میگیره که وجود داره. پس خیالت راحته که معبدی هست که ثمن در مقابلش باشه. اما اگر فقط عبد عابق رو فروختی، اون عبد عابق اومدی وقت گیر نیاد ثمن رو بچیم نمیشه اکل مال ببا. اما اگر یه عبد موجود داره با یه عبد عابق، میگه دوتا شو خریدم، این عبد موجود یه میلیون میارزه، عبد عابق هم اگر اینجا بود یه میلیون، من یک و صد بهت میدم دوتا شو میخرم. یا هم صد تا میگه عابق نیست که، من یک و صد دوتا شو میخرم. اینجور گفتن اشکال نداره، اگر اون یکی رو پیدا کردی تو خوش به حاله، اگر پیدا نکردی کل یک و صد در مقابل همین عبد موجود دار میگیره. این حکم زمینه است در اسلام. موارد زیادی تطبیق شده، ظاهر تعبیر حضرت اینجا نشون میده که نه از همین با. اگر مطمئن شدی که یک بخشش مثلا درخت رو میخوای خریداری کنی، میوه رو یه چند تا درخت بوده و صلاح شده، مطمئنی که فی الجمله میوه های هست، بقیه هنوز نشده، اشکالی نداره، کل درخت رو میتونی بخری و این حلاله، جایزه، اشکالی
نداره.
آره اینا که میخوان خراجش از حکومت میخواد بخره.
خود این نوع بیش چجوری میشه؟
خریداری میکنه دیگه، پیش خریداری میشه. فقط باید زمینه بود یه بخش
سلام میشه، یعنی
احسان بخونه. نه صرف و سلام که کلیه، اینه خارجی رو میخواد صرف و سلام بود که اصلا مشکلی نداشت. سردرختی مثل شبیه سردرختی چجور معامله میکنن؟ من میام پیش شما میگم آقا میوه های امسال باقی تو میخوام بخونم، هیچ میوه نیست، جایز نیست.
یه بودو
به صلاح، اگر قبل از بودو به صلاح این حرف امام باید، اگر دو نوع میوه داره بعد از درخت میوهاش موجوده بعضی هاش موجود نیست درسته،
خود میوه که نمیخره
میوه
اون زمین رو میخره.
میدونم خراج، فرض این که خراج هم میوه بوده، اسمش میشه خراج، یه از میوه بودن خالص نمیشه همونه دیگه.
خراج مثلا لزومت این پول نمیشه،
خاص این که داره خریداری میکنه معلوم میشه که همینا بوده دیگه، نه خراجش مثلا به محصول بس
خصوص
زمینی، زمینی رو شده خود و به صلاح خودی میبره میخواهی دیگه خراج، نه این دیگه فرقی قبول درجه برانه شراعه خود رابی تسلیم
میکنه. من میگه اینجا نادر به بحث زمینی هست درسته؟
جواب امام علیه السلام بعده میخواد زمینه
کنه،
میگه من این ماهی هایی که میخرم جایز یا جایز نیست. تمام میگه اول چند تا ماهی سید کن
زمینه،
حالا دیگه یه شیء موجودی که دسته کم معلوم میشه دو سه تا ماهی هست بعد بخر کلش، چون اگر بقیه هیچی هم نبود این سه تا هست. زمینه یعنی
مبیه، زمینه به مبی نیست که،
نه زمینه که ما میگیم نسبت به اون چیزی که توش قراره میگیم زمینه، یعنی یه بخشی ممکنه گیر نیاد، زمینه یعنی اون بخشی که مطمئنه گیرت میاد، همش مبیه، چیزی که خارج از مبی نیست، یه چیز اضافه تری نیست، فقط این مسلمه که هست.
این عبد
چرا عبد عبدم همینه، دو تا عبد که مثال زدم همینه، یه عبد معلوم موجود یه عبد عابق،
اونجا عابقه رو میخواد بخره اما چون نیست میگه خب دو تاشو میخرم
که همین میشه زمینه دیگه. پس هر دوش مبیه، هر دوش مبیه، دو تا عبد
میخرم، مبی گسترده
گسترده بیرام
اما اول نظرش به یک
مبی بود. من عبد عابق، من میخواستم دو تا عبد عابقه بخرم، تمام میگه اگه یکیشو پیدا کردی مسلم شد اون وقت هر دو رو بخره که خوب میشه، الان مثال خوب میشه. فهمیدم دیگه زمینه است دیگه، هم زمینه یعنی همین، زمینه یعنی یک بخش
گردش بود، یعنی مال تو آب رو محصول نمی کنه که بود بزنم ارزش یا آب
زمینه باید با ارزش باشه دیگه. ما
اون چیزی که زمینه که خیلی مقصودش نبود واقعا، یعنی واقعا میخواست اون عبد
آب چیز مهم نیست در آب زمینه، مقصود و دواهی و اینا مهم نیست. این معامل کلی در فقه از روایات در آمده. اگر شما یه چیزی که توش قرار نه قراره به مقدار، قراره به قدرت و تحصیل، یعنی شاید گیرم نیاد اصلا، در اینجور موارد با زمیمه درست میشه. یعنی کافی مبی رو یه مقدار گسترش بدی به چیزی که یه بخشش مسلمه. مثلا این ماهی رو کلن نگه هرچی از اینجا سید شد، یه دو تا ماهی سید کنیم، میگه این دو تا که موجوده به اضافه ماقویش، این حلال میشه. چرا؟ چون اگه هیچی هم ماهی دیگه گیره نه، بقیه همه مردن، اصلا این مصموم شدن مردن. حالا اقل دو تا ماهی سالم اینجا دارم، سمن در قول این قانونش اینه. امام هم محسوس همین فتوا، همین قانونی که فقها در بردن، این تعبیر تایید اون فتوا. اذا علم انت من ذلک شیئا واحدا، اگر مطمئنی لا اقل یک چیز هست قد ادرکه که درک میشه و به دست میاد، فشترهی و الا نه ممنوعه. مفهومش اینه که اگر احتمال میدی از ابتدا هیچ نباشه، اینجا هم به ورود به چه ماهی نه.
فرق این تمثل با قبلی شد که اینجا
اصلا به معنی شرایی
خراج از خود مسئول اونجا خراج پول بود؟
نه، اونجا زمین رو من در اختیار میگرفتم، چیز از حاکمیت نمیخریدم، زمین رو در اختیار میگرفتم، نصف مسئول حاکمیت میدادم، خراج اینا مال من میشد، زمین رو من در اختیار میگرفتم. اینجا اصلا زمین در اختیار، اینجا محصول خود خراج رو میخرم از حاکمیت، خراج رو دارم خریداری میکنم. ماهی رو اونا سید میکنن، اونایی که قرار خراج بدن، فقط به خاطر باید به حاکمیت میدادن، اونا از حاکمیت خریدن به من میدن، سرت ماهی که قرار بود بدن بعدش هم خودشون، این مقدار خراجش رو خریداری میکنن. باز و نحوها، پس عرض شد این روایت دوم از اون روایتی است که مرحوم شیخ بعضیش اصل تقبل رو مسلم گرفته، به درد ما میخوره دیگه، مرحوم شیخ خراجی که حاکمیت میگیره من حق دارم خریداری کنم، سوال از فروعاتش. و نحوها المبسط المرهی و فی الکافی و تحسیب عن اسماعیل ابن فضل هاشمی و از تفاوت همین حدیثی رو که مثلا ما نقل کردیم از فقیه در کتاب کافی و تهذیب هم نقل شده با تفاوت اندکی، اینی که شیخ اینجا نقل کرده از کتاب فقیه نقل کرده، شبیه این محتوا با اندک تغییری در عبارت مرحوم کلینی در کافی، مرحوم شیخ نیست در تهذیب هم نقل کردن، یعنی صاحبان کتب عربی که محمد بن سلطان هر ستاشون این حدیث رو نقل کردن در کتابشون، مرحوم شیخ که روایت روشن و واضحی بوده همه قبولش. باز روایت فیض ابن مختار فقیه، یعنی کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق. روایت بعدی روایت فیض ابن مختار، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاهد تو فتاک ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی علا انما اخرج الله تعالی منها من شیئن لی من ذالک نصف و به سلس بعد حق سلطان. قال لا وزه کذالک و عامل و اکرت. باز دوباره سوال پرسیده، اینم باز از مجموعه سوالاتی است که اصل تقبل رو مسلم میدونه، میگه من از اینم باز قبالت الارض ارضی رو از حاکمیت میپذیرم. خب طبیعتا وقتی از حاکمیت میپذیره یعنی مثلا نصفش یا یک سومش به حاکمیت قرار بده دیگه، میده به سلطان، سهم سلطانش. بعد میگه خودم که زارع نیستم، من این فقط واسطه ای بیش نیستم، میرم با این عرضم بخدمت شما که زارعها و کشاورزایی که دارم صحبت میکنم، میگم ببینید من یک زمینی رو تونستم با پارتی از حاکمیت بگیرم، یک سوم حق سلطانه، شما بیاد اینجا زراعت کنید، اون یک سوم سلطانه که چی باید بهش بدیم، هرچی که موند یک سومش مانند دو سوم شما دوباره مزارعه. اما مزارعه یک شرطی پیش داره، مزارعه معمولی شما راجع به کل محصول تخصیص میکنه، این میگه بعد از حق سلطان، چون اون رو باید بریم دیگه، بوده خدا قباله بوده حضر میکنم اشکالی نداره، من با خودم هم همین جور معامله میکنم با مثلا زارعه و کشاورزی که برم.
چرا مشاب؟
نه، قرارداد این سوال ساعده، میگه بعد از حق سلطان، یعنی بعد از اینکه حق سلطان رو دادیم، مابقی یک سومش مال من.
سوالشه.
آره
حق سلطان
یه بار مشخص میشه
به یک
سومی بسته. هر چی که هست حق سلطان رو میدیم. اصلا ممکن حق سلطان 90% باشه. کلی در این فرض سوال نگفته چقدر بوده. حق سلطان هر چی هست میدیم، ما بقیه که میمونه یک سوم من دو سوم شد.
اینکه
مشاور یا نسل. مشخص باشه. اونو باید جدا کنیم بدیم. اون حق سلطان اصلا حاکم مأمور داره، چی بود اسمش؟ قاسم داره، اون میاد حق خودش به صورت شما میگیره سر فرمان. اون که هیچی. نه به شما میشه نه به کشاورز.
چون میتونه خراجه باید از اول معلوم باشه که چقدر باید بده به
سلطان. خراج نیست، قبالت الارض. حسه ای از محصوله. تقبل دیگه. به نصف بستن، به یک سوم بستن، هر چی به حکمت بستن اون سم خوش بر میداره میمونه مابقی. شما با زاره قرارداد میمونه بعد از اینکه حد حاکمیت رو دادیم، حالا مابقی محصول رو به خودمون چجور تقسیم کنیم؟ نصف نصف دورت هر چی رو امام میفهمن اشکالی ندارد، بلکه بهتره. اکره به همین چیز میگن کارگرها، آره اکره مثل کرایش، حالت کرا از ماده مونه کرا، یعنی اینا اجیرشن انگار کارگرشن، این بیمن یه گروهی هستن که براش کار میکنن. زاره ارزم بخندن شما که این که امام میگه کذالک اومل اکرتی، این هم تشبیه هم توش هست. اینا بدونید در کل ما در باب اقتصاد یه قانونی داریم که همیشه مشارکت بهتر از استیجابه. این میتونی چه کار دیگه بکنه؟ اینا رو عجیب کنه، بگو آقا شما بیاید کار کنید، من میتونم حقوق میدم، هر چه محصول شد مال من. اینا میگن معامله است دیگه، شما بیاید روزمزدی با من کار کنید. میشد نمیشد؟ میشد این کار کنید، آقا بیاید کار کنید روزی 50 تا نفر بهتون میدم. اینا میشدن عجیب و دستمزد مقطوع میگرفتن. این کار باشه نکرده، تحسیس کرده، گفته هر چی شو با هم نصف میکنیم، نصف همش مال شما کارگر، نصفش مال من. این ترجیحی داره در نوع معاملات اقتصادی اسلام، این شیوه بهتره به نفع هر دو گروهه، در سود و زیان با هم. یعنی اگر محصول کم بود من بدبخت نمیشم، چون اگر اجاره باشه باید به تک تک اینا روزی 50 تومن رو بدم، ممکن پول کارگرام در نهایت به خاک سیاه بنشینه. و اگر سود هنگفتی داشت من نمیشم از اون بادآورده ها. چرا؟ چون سود نصف نصف میشه، نصفش رو بدم به اینا، چرا 50 تومن روزی بگیرن؟ اگر محصول خیلی حسابی داشت روزی 300 تومن بگیرن، تقسیم کنه گاهی میبینه خیلی میشه. و چون به عدالت توزیعی و مدیریت ریسک نزدیکتر این نوع معامله، به لحاظ اقتصادی ترجیح داره. جالب اینه که در روایت ما اینجوری تشویق شده، اصلا اجیر شدن مکروه دانسته شده، توصیه شده ما هم مشارکت کنیم. چه کاری حالا اجیر بشی؟ هم تو ریسک اینو داری که شاید نتونی بدی، هم اگر سود زیادی آوردی اصطلاح طبقاتی میشه. خب ما نصف کنیم راحت، با خیال راحت، دوستانه ترم. بعد تازه کارگر خیلی مزایایی داره، کارگری که احساس کنه در محصول شریکه، یه جوری که کار میکنه تو 50 تومن، من که 50 تومن همه دارم به درک که محصول نشه. یعنی از همه جهت که نگاه میکنی این مدل برای اقتصاد یک مملکت به مراتب بهتر از مدل اجاره و جوری سالا. غیر از این که حالا تو خود دستمزدها هم و ناهمی میشه، گاهی دستمزد حد اقلی از باب ناچاری طرف بیچاره گرسنه‌ش میگه آقا 50 تومن، 5 تومن بده من میام بعد کار میکنم مثلا. و چرا؟ وقتی اون ناچاره، چرا من مجبورش کنم؟ حالا اون کاری گیرش نمیاد. یعنی خیلی چیزهای جانبی داره که مشارکت، الگوی مشارکت رو باید در جامعه اسلامی ترویج کنه. خب بگید حضرت میفهم منم همینجور، من هیچ وقت نمیام اینا اجیر کنم و چی قرارداد میاد اون نصف نصف، هر حاکمیت که مجبوریم بدیم از ما میگیره، با واقعا هر چی شد نصف نصف. علاوه غیر ذالک من الاخبار الوارده فی باب قباله العرض و استیجار عرض الخراجه من السلطان. این استیجار دیگه معاشی مثلا هم داره که آیا منظور عطف تفسیره یا نه مقابله است. میتونه مقابله باشه، یعنی من میتونم یک قوالت العرض باشه، میتونم عرض رو استیجار کنم، کما که در روایات استیجارش هم اومده که من یک زمین رو از حاکمیت اجاره میکنم. فرق اجاره با قواله این میشه که در باب اجاره من ثمن و درهم و دینار تعیین میکنم، مکتوب میگم مثلا 1000 درهم میدم زمین امسال مال من، اجاره، نه اینکه نصفی از حاصل زمین. فرق قباله اگه بخواد با اجاره فرق کنه، فرقش این میشه که در اجاره حقی که حاکمیت میگیره حق مقطوعه. زمین من اجاره میده، میگه من 1,000,000 میگیرم، این زمین امسال در اختیار شما، کاری ندارم محصولی داره یا نداره. روایاتی هم در این باب داریم، باب استیجار عرض خراج است. ثم اجارتها للزاره به از یاد من ذلک، طرف اومده زمینو 1,000,000 از حاکمیت اجاره کرده، به 1,200,000 میده به زاره، 200 هم پول این وسط مفت گیرش اومده، هیچ کاری هم که نکرده. چی کار کردین آقا؟ سرعت کرده رفته پیش سلطان. در روایت داریم که این کار حرامه، این پول مفت هم نده، پول بی زحمته. نه واسطه که خب خود زاره میخواد واسطه میشه. حالا اگه میشد چی؟ فرض کنید که من زودتر رفتم، خب خود زاره میرفت میده و هر کس میخواست میدادن. مثل اینا که بازار سیاه دست میکنه، اول میرن سریع همه رو میخرن، میگه خب حالا انحصاری من شد، حالا بعد از من بخرید. مثل این بلیط ها مثلا بلیط پرس کنید بعدش که اول می همه رو میخرد بلیط هواپیما. خب چرا خیلی معلوم میبادن میخریدن دیگه؟ نه وقتی من داشته باشم و حالا گرونتر میفروشم به باید داریم حرام مشهورم فتوا دادن اینه چیزی نیست که بگید که نمیشه
مشهور
فتوا. آره مشهور فتوا دادن اینا. شاید اجماعی هم باشه در باب اجاره برید مثلا اجاره نه احتکار نیست. این یه جور سود مفتیه که شارع راضی نیست. آقا شما زمین که ملک شما نیست، زمین مال کسی دیگه، کار مال کسی دیگه، تو چه سودی مثلا چه کاره ای؟ مثلا بعض بلیط هواپیما، هواپیما که مال یکیه، مسافر هم که پولش میده، تو چه این پول زیادی که تو از فروش بلیط تو واسطه شدی چه خدمتی به جامعه دادی جز خدمت زالوگری که خون مردم؟ من روایت داریم خیلی هم بعد حضرت پرسیدن که حالا چیکار کنیم که ما میخوایم از این تخصیص کنیم. حضرت فرمودن دوتاشو اجاره نبر، مثلا اگه اولی اجاره است دومی رو مزارعه ببر. از حاکمیت یه میلیون گرفتی اجاره نده به 1200 که 200 تومن پول مفت گیرت بیاد، مزارعه ببر لاغل تو ریسکش شریک میشی. مزارعه به من به نصف نصف، گاهی میبینی نصف از این میلیون بیشتره همون 1200 سودتو کردی. اگر هم یه وقتی محصول کم شد 800 تومن 200 تومن ضرر کردی، لااقل اینقدر مردانگی رو داشته باش تو ریسک شریک کن خودتو. به صراحت تصریح شده بعد از امام میپرسه خب چه فرقی میکنه که من مزارعه بدم و مزارعه بدم همون 200 تومن گیرم میاد. حضرت میفرمان اونجا مضمونه مقطوعه ولی اینجا توش ریسکه، این اومده نشه. لااقل یه چیزی رو بپذیر، یه خدمتی رو به جامعه ارائه بده که اگر مثلا اون طرف نتونست محصول به اندازه برسونه بدبخت نشه به خاک سیاه ننشینه، نسبت محصول رو برداره نسبش هم شما برداره. لااقل این مقدار خدمت رو به جامعه ارائه بده. از اونجا هم چون یک طرف داستان سلطانه برمیاد که اصل این اراضی خراجیه و قراردادهایی که حکومت می‌بنده فی جمله جایز تموم شد. اینا مجموعه روایاتی بود که در باب هست، از مجموعش به راحتی استفاده می‌شد که پذیرش هر مورد خراج، محاسبه، زکات در مجموعه که اسمش رو بذاریم اموال حکومتی، بیت المال مسلمین که در اختیار حاکمیته، اگر حاکم طاغوتی هم اونجا باشه ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینا سوالاتی است که باید تو تنبیهات بهش بپردازیم که آیا معناش اینه که امام داره کار حاکم طاغوتی رو امضا میکنه، یعنی او رو به او ولایت داره میده، یا نه او معصیت میکنه فقط برای مسئله که مصرف میکنن داره حلالش میکنه. اینا بحث بعدیه. فی جمله میفهمیم که این حلاله برای ما، اشکالی نه.
فیلم
هم که
ایجاد از
خراج فهمیده
که
مثلا فرمانده مخصوص
از
ایران بیده بود، خراج
با خراج چی میشه؟
نه خراج که من که خراج زمین از حاکمیت اجاره میکنم، هم که اجاره است، خراج مال اهالی خراجه. مثلا مثل یهود زمینشون از شکست کردن از جامعه اسلامی خراج بشون میبنده، میگه این زمین در اختیار شما تو اینقدر بپردازید، اون چه عوض خراج؟ نه اجاره است. اجاره میتونه چیز باشه سایر هم مثلا اموال حکومتی باشه، من با حاکمیت عوض اجاره میبندم زمین رو اجاره میکنم، مثلا رفتی به میتونه اراضی خراجیه نباشه، میتونم باشه. حالا چون مانعنو به درد مانعنوی باید بخوره، مثلا باید ببریمش تو باب اراضی خراجیه که به درد بخوره در مانع. بعض از مواردش عرضه خلافی بود. در مجموع این استش که اصل داستان این که شیعه میتونه با حاکمیت ولی حکومت طاغوتی معامله کنه این روشن. بعد مرحوم شیخ میفهمه وقد یستدل به روایات اخر لا تخلو عن قصور فی الدلاله. یه چند تا روایت دیگر هم بعضی ها گفتن، اونا به نظر ما نباید گفته میشد، اونا دلالت نداره. چیه دو تاشون ذکر؟ منها صحیحه جمیل ابن صالح قال ارادو بیع تمر عین ابی زیاد و اردت عن اشتریه. یه ارادو فوشا، اینا میخوان خرماهای عین ابی زیاد، یک روستاست نخلستانه، چون چشمه معروفی داشته به اون اسم معروف، در باید دیگر توضیح داده یک سرمایه هنگفتی هم بوده، یعنی با محصول زیاد خیلی زیاد بوده، این عبی زیاد چشمه عبی زیاد، این کل منطقه منظوره نخلستانی بوده. میگه اینها اینا رو کندن، بله یه چیزی شبیه داستان فدک بوده، یعنی این نخلستان خیلی مفصلی بوده که اینا حکمیت گرفته غصب کرده در اختیار گرفته و قماشو میفروشه. میگه اینا دیدم که دارن میفروشن و عادت دارن اشتری خورما خوبیه دوستشم بخرم. فقلت لا حتی از طعم رو ابو عبدالله علیه السلام تا از امام صادق اجازه نگیرم این کار انجام نمیدم. فسألتم معاذرن از طعم ره، از معاذ خواستم که میره پیش حضرت اجازه بگیره که مثلا فلانی یعنی آقای جمیل ابن سالم بخواد خورماهای این باغو بکنه و میگه من تا شما دستور نفرمایید، حالا تعدبی داره استعمار، یعنی دستور بفرمایید من انجام میدم و الا نه.
شبهش رو چی بوده؟
خب شبهش حالا اونایی که آوردن به عنوان دلالت شبهه کردن که این همون مثلا اموال حکومتی، ولی اونی که شیخ میگه به درد نمیخوره میگه این اموال شخصی امام صادق بوده، از حضرت غصبش کرده بوده، اصلا رفتی به مسائل حکومتی نه نداشته بوده، اموال شخصی حضرت بوده. در عین روایت دیگری که در اونجا که میگم اون روایت توضیح میده که چقدر بوده که اصلا در اختیار حضرت بوده و چه درآمد هنگفتی داشته، حاکمیت هم تحملش نکرد، میگه این همه درآمد دست امام صادق باشه پس ما چی کاریم، اینا رو گرفته غصبش کرده. پس اونی که این روایت رو به درد میخوره میخواد بگه این ابی زیاد مثل سایر اموال خراجی است، مثل یکی از اراضی خراجی است که در اختیار اموال حکومته. شبهه چی میشه؟ شبهه اینکه من میخوام از حاکمیت بخرم، اینا معنی چی جوره؟ آیا جایزه یا نه؟ فسألهو یعنی معاد از طرف این آقای جمیل لفته پرسیده، فقال لهو یشترهی بخرد دیگه چیکار کنیم، فانه الام یشترهی اشتراه و غیره، مثلا من بگم نخر چه اتباه میفته به جیب من برمیگرده یک دیگه میخرد، حالا که آقایی که رفت میخواست خواستی برو بخرد مثلا اشکالی حضرت دل کندن از من. و دلالته مبنیت علی کون عین زیاد من الاملاک الخراجه، اگه این حدیث بخواد به درد ما نفی بخوره مبتنی میکنه عین ابی زیاد ما از اول حکومتی بدونیم مثلا جزء اراضی خراجیه بوده، پس معلوم میشه که امام میفهمون جایز است، شما نخرید سنی ها میفهمن پس بید بخرید. ولعله در حالی که ولعله من الاملاک المحسوبه من الامام، در حالی که احتمال دارد نه این جزء اراضی خراجیه نباشه ملک شخصی امام بوده اینا غصبش کردن، یا غیر امام که الموقوف اشتراء و حاصلها علی اذن الامام، شاید هم این ملک امام نبوده، موقوفه ای بوده که امام متولیش بوده، به هر حال مسلمه که در اختیار امام صادق بوده وقتی، چون اون حدیث دیگر اینجور میگه. حالا اون حدیث صریح نیست که این ملک شخصی امام بوده یا در اختیار امام بوده، ما مثلا امام در اونجا متولی بوده خرج میکرده باشه، یا غیر مال غیر امام بوده که وقف شده بود به گونه این که بله حاصلش باید به اذن امام خریداری میشد. و یا همه بعد الاخبار ان عین زیاد کان ملکن لغی عبدالله علیه السلام، روایات این عبی زیادشون بررسی کنید ببینید که حضرت چون اونجا میگه حضرت میگه این مقدار اموال گیرم میامد مثلا چقدر خورما بوده مبلغ هنگفتی، این نشون میده که ملک حضرت بوده اصلا گویا ازش گرفته، این چیزی شبیه جریان دوستان فدایی احتمال میگه میگه یعنی یه چیزی بوده که در اختیار امام صادق بود. آره حالا متوقفه چجوریه؟
یعنی یه
چیزی
که مثال
داشته چی بوده مثلا؟ شما این مثال غیر وقت معمولا این که اگه مال امام نیست چرا اجازش دست امامه؟ اون امام مثلا بوده، یا مثلا اینجور هم میشه مثلا امام وصی یه کتی بوده میشه اینجور مثلا وصی مثلا امام وصیت کرده که این به اذن امام باشه اونم میشه، منظور این که اذن امام رو میخواست مصرفش، امام متولیه دستم حالا وصی بوده یا متولی وقت بوده هست. و منها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاز غالب قال علی ابو الحسن علیه السلام مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، چرا با علی وارد خریداری طعام، طعام مثلا انصراف تو به همین گندم و غلاف اینا چرا نمیری اینا خریداری کنی؟ منظور این غلاطیست که حکومت در معرض فروش قرار داره. علی یه کسی بوده که عبدالرحمن و امام میشناختنشون و اون تو این داستان شرا دخلی داشته، معاشین گفتن یکی از این مامورین حکومت بوده که ارزانتر میفروخته، مثلا ببین امام گفت خب برو از اون طرف از اون سود گیرت میاد علمی از اون نکته زیقن، یعنی من گمان میکنم که دست بالا بسته است، برو از اون بخر و از اون میفروشه بعد میبری سود میکنی کلی. امام داره راهنمای اقتصادیش میکنه. قلت نعم و ان شئت وسعت علی. نعم یعنی آره دست من تنگه، تایید میکنه که از اون نکته زیقا واقعا همینجوری دست بالا تنگه. و ان شئت وسعت علی یعنی تا حالا اگر میترسیدم به خاطر دینداری بوده، ولی منم اگر اجازه بدید این کارو میکنم، مثلا میرم ازش میخرم. حالا اشتری ان شئت و سعت علی، اگر بخواهید و اراده کنید بر من توسعه بدید، این اجازه بدید وارد این کار بشم. خب خیلی دست بالام باشه.
یعنی منظورش نیست که دست بالا تنگه،
منظورش اینه که اجازه بدید. اشتباه هر دوش میشه معنا کرد. ما هاشم گفتن ضیقا یعنی ضیق الید یا ضیق الصدر، هر دوش میشه معنا کرد. ضیق الید یعنی دست بالا تنگه، ضیق الصدر یعنی احتیاط میکنی. هر فقط نه که ضیق الید بود اونم کافیه، چون خب برکی نمیرم
اگه با مال بود که
قابل جمع نمیرم. حالا ايش داره اجازه تا بودن هیچ بیرو ناراحت نباش، برو بخره ارزون بده میده و بریم میفروشه. این که علی که اینو وافی گفته، در وافی چنین شرح اومده که علی یکی از عمال سلطان بوده که ارزون تر از جای دیگه میداد و میشد مثلا سود حسابی بود. خب این روایت هم مبتنی به اینکه این گفته شرائع طعام دلالت، اگه شما استظهار کردید این طعام یعنی طعامی که مربوط به حاکمیت خراج به در ما، اون علی آدم خاصی اموالش داره میفروشه، شما باید ثابت کنید که این طعام حاکمیتی است. کجا روایت در میاد حاکمیتی است؟
حاکمیتی هم باشه از
خراج رو مباسم دیگه، حاکمیت دیگه مثلا فرض منظور همینه، یعنی از خراج اینا شما باید ثابت کنید که این شرایط تمام تمام خراج یا مباسم از یه زکات مثلا دست کم خب به درد میخوره. اما اگه نباشه اون طرف زمین شخصیش داره میفروشه، ما میگه ارزون میده برو ازش بخر، چه ربطی به بحث ما داره؟ این چون معلوم نیست چه اینا میگیم به درد نمیخوره، اینا مبهمه. احتمال میدیم تمام زکات باشه، زکاتی که حکومت جمع‌آوری کرده، شاید تحمل شخصی علی داره میفروشه عرضه میکنه تو بازار. روایت روشنی نیست که به درد ما بخوره. خب اگر اموال شخصیشه دغدغه این آقا چی بوده؟ هر دغدغه‌ای، شاید مثلا آدم بدی بوده، اموال سلطان آدم دمنده غصب اینجور چیزاست به حال دیگه. و به جمله ففل اخبار المتقدمه تقدمه تقدمه